أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومهدي. بعد از این که مانند مشهور قائل شدیم به امکان وقوعی تعبد به زن و گفتیم تعبد به زن امکان وقوعی داره چرا که تالی فاسدی بر اون مترتب نمیشه، اقتضای مطلب این بود که بریم سراغ مواردی که تعبد به زن از نظر شرعی وارد شده، تحقق خارجی رو بگیم. اما عرض کردیم اجازه بدید اول یه اصلی رو تأسیس کنیم، ثمره و فایده اصلم گفتیم، برای اینکه هر جا اماره زنیه مشکوک الحجیه بود تکلیفش رو بتونیم تعیین کنیم، تا بعد بریم سراغ موارد. در تأسیس اصل گفتیم هرچند دو احتمال ممکن بود، یکی اینکه بگیم اصل حجیت امارات ظنیه مشکوک الحجیه الا ما خرج بالدلیل، اما اینو نپذیرفتیم، رفتیم سراغ این اصل که اصل عدم حجیت امارات ظنیه مشکوک الحجیه است. و عرض کردیم که اصلا بعضی ها گفتن که شک در حجیت مساوی با عدم حجیت. اما اینکه چجوری شما شک رو با جزم جمع می کنید، بگید آقا شک در حجیت مسابق با قطع به عدم حجیته، گفتیم اینو با اختلاف رتبه حکم، چون حجیت به عنوان یکی از احکام وضعیه شرعیه است، حکم وضعی هم مثل حکم تکلیفی دو مرتبه رو داره، یا مرتبهش مرتبه انشاء، در مرتبه انشاء شک داریم، یا مرتبه فعلیت مثل فعلیتش یقین داریم. نمیخواد آیه کفایه. خب پس رسیدیم به این که اصل اولی قاعده، اصل یا قاعده اولیه در مورد امارات ظنیه مشکوک الحجیه عدم حجیته. به تعبیر دیگه اینجوری گفتیم الاصل حرمت التعبد به زن، یا حرمت حرمت حجیت امارت المشکوکه الا ما خرج به دلیل، اگر دلیل خاصی اومد و اماره ای رو حجت قرار داد تابع دلیلی، و الا اگر دلیلی نبود اصل عدم حجیته. خب ادله ای برای تأسیس این اصل هست، این ادله رو میخواییم بررسی کنیم. راه‌های اثبات اصل اولی عدم حجیت در امارات ظنیه مشکوک الحجیه رو اگر بخوایم بررسی کنیم، اولین راه شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه میخواییم بررسی کنیم. ایشون خواسته این اصل رو براش دلیل بیاره. راه ایشون اینه، ایشون فرموده است که اصل عدم حجیت اماره ظنیه مشکوک الحجیه رو، این اصل رو از ادله اربعه استفاده می کنیم، ادله اربعه برش دلالت می کنه، یعنی آیاتی از کتاب، روایاتی از سنت، اجماع و حکم ابر، اینا رو میخواییم امروز از زبان مرحوم شیخ بشنویم. خب پس اصل عدم حجیته، دلیل ادله اربعه. در مورد ادله اربعه، اولین دلیل آیاتی از قرآن بر این اصل اولی دلالت دارند. این یتبعون الا الظن و این هم الا یخرصون، این الظن لا یغنی من الحق شیئا. عمده دلیل ایشون این آیه شریفه سوره مبارکه یونس، الله اذن لکم ام علی الله تفترون. ایشون میفهمد که در این آیه شریفه دو تا نکته رو باید توجه کرد. یکی این که ظاهر آیه نشونگر این است که افتراء خصوصا در صورتی که افتراء به خداوند باشد، حرامه، از حرمت برخورداره. این یه مطلب که از آیه استفاده میشه، چون افتراء رو در مقابل اذن قرار داده، پس زیرا افتراء بر خداوند رو در مقابل وجود اذن از ذات قدسی خداوند قرار داده. افتراء یعنی بدون اذن. نکته دوم که باز از ظاهر آیه میخواییم استفاده کنیم، اذنی که در اینجا هست، مراد از اذن در این آیه ثبوت اذنی از سوی خداوند در ظاهره، یعنی اذنی که به مکلف برسه، مکلف علم به اون اذن داشته باشه. پس اذنی که مکلف از اون اطلاع داشته باشه. به تعبیر دیگه، وجود اذن در واقع بدون اینکه مکلف از اون اطلاع داشته باشه کفایت نمی کنه، از این آیه فهمیده نمیشه. خب به هر حال این دو نکته رو ایشون فهمید که در این دو آیه وجود داره، از این در این آیه وجود داره و از این آیه میشه فهمید. نهایتاً پس انجام عمل با انتصاب به خدا بدون وجود اذن الهی افتراء است و حرام. مضمون آیه اینه دیگه. پس انجام یک عمل با انتصاب آن به خداوند بدون وجود اذن ظاهری حرامه. خب وقتی نسبت حرام شد، نمیشه کار حرام رو مکلف انجام بده. ادعایی داشت، از این آیه استفاده کرد. آیه پس اینو چون بعد لازم داریم، آیه دلالت می کند بر حرمت اسناد یک عمل به خداوند بدون وجود اذن. اگر اذن نباشه و بخوایم اسناد به خدا بدیم، چنین چیزی حرام. خب آیات دیگه هم که حالا در این زمینه هست، خیلی نمیخوایم وارد بشیم دیگه، عرض کردم، مثل این هم الا یخرسون، این یتبعون الا الظن، این الظن لا یغنی من الحق شیئا، آیاتی که در منع از عمل به زن وارد شدن، گفتن که شما به زن عمل نکن. دلیل دوم سنت. دلیل دوم شیخ، در نظر شیخ رو فعلا تحلیل میکنیم، ایشون فهمان که روایات فراوانی بر عدم جواز استناد یک حکم به خداوند در صورت عدم وجود علم دلالت می کنند. یکی دوتا نیست، روایات فراوان. دوستانی که حالشو دارن، در جلد هشتم کتاب وسائل، هجدهم کتاب وسائل، باب چهارم از ابواب صفات قاضی، پس اصلا عنوان داده شیخ الرعاملی، پس جلد هجده وسائل، وسائل شیعه، باب چهارم از ابواب صفات قاضی، دو سه تا از روایات شو من امروز خدمتتون عرض میکنم و روایات دیگری در این باب که میتونید بر این مطلب، اصلا عنوان باب اینه، گفته باب و عدم جواز القضاء والافتاء، باب چهارون، باب و عدم جواز القضاء والافتاء به غیر علم به ورود الحکم عن المعصومین علیهم السلام. عمده این روایات هم در این باب حدیث ششمه. در این حدیث ششم که قبلا هم در کتاب رسائل باش آشنا شدید دیگه، میفهمد که قضات رو در این روایت امام صادق میفهمد که قضات، قاضی ها، بر چهار دستند. سه دسته جهنمی، فقط یک دسته بهشتی. اون سه دسته ای که جهنمیه، یک، رجلون قضا بالجور و هو یعلم، دومی رجل قضا بالجور و هو لا یعلم، سوم، البته جور رو الف لام نداره، به جورین هست روایت، حالا سوم رجل قضا بالحق فهو لا یعلم. این سه دسته رو امام فهمد که فهو فی النار، این سه دسته. خب این دوتای اول که روشنه، بالاخره حکمش ظالمانه است، پس اما فقط یه دسته رو بهشتی گفته، فرموده رجلون قضا بالحق و هو یعلم، عالمانه حکم به حق صادر کرده. اما در این دوتا اینجا جهنمی بودن روشنه. علت چیه که قضاوت قضاوت جائرانه است؟ پس زیرا به ظلم حکم کرده، حالا چه دانسته چه ندانسته. ندانسته خب نمیدونست حکم نمیکرد، نباید حکم میکرد. پس در دو صورت اول روشنه، در صورت چهارم هم که معلومه دیگه، اطلاعات کافی رو داشته، علم داشته، بر اساس علم خودش هم حکمی کرده، حکمش هم مطابق با حقه. اما بحث اینجاست هر چند حکمی که صادر کرده حکم حقه، ولی در زمره جهنمیان قرار داده شده. وجه این که در زمره جهنمی هست چیه؟ برای اینکه با اینکه حکمش حقه اما نمیدونسته، علم نداشته، ندانسته، ولو مصادف با حق در اومده ها، ولی ندانسته بوده. پس معلوم میشه که نسبت دادن چیزی به خداوند باید از روی علم باشد، وگرنه این دفعه اونی که از روایت استفاده میشه میگه آقا این روایت و نظایر این، حالا دو تا روایت دیگه هم اجمالا خواهم آورد الان، عرض میکنم حالا فعلا داریم نظر شیخ رو میخونیم، بعد حالا اشکال خواهیم کرد. فعلا ببینید این روایت دلالت میکند بر حرمت اسناد یک عمل به خداوند، اونم بدون علم. بخوام بگم حکم الهی اینه اما علم نداشته باشم، قضاوت کردم اما حق با شماست و میخوام بگم که من از طرف خدا دارم این حکم رو به شما صادر میکنم اما علم ندارم، فهمیدن جهنمیه. چون جهنمیه پس من توی این عمل حرامه. اسناد عمل به خدا بدون علم حرامه. یا دو تا روایتی که باز در همین باب هست، در اون باب چهارم، یکی از پیامبر هر دو، من افتن ناسا به غیر علمین، لعنت خل ملائکه، خب کسی که بدون علم فتوا بده مورد نفرین ملائکه است، خب معلومه چه عملی مورد نفرین ملائکه قرار میگیره. پس معلوم میشه که فتوا یعنی بیان حکم الهی بدون علم سبب لعنت ملائکه است، چون حرامه. ولی اگر جائز باشه مستحب باشه که ملائکه لعن نمی کنن. پس این هم حرمتش از روایت استفاده شد. یا در روایت دیگر که شرطش همینه، من افتن ناس به غیر علمم فَلْيُتَبَوَّأْ مَقْعَدُهُ فِي النَّارِ، محل قعودش، محل نشستنش در آتیشه، داخل جهنم میشه. پس من افتن ناس به غیر علمین فَلْيُتَبَوَّأْ مَقْعَدُهُ فِي النَّارِ، آماده میشه جایگاهش در جهنم. اینجا باز فتوا یا بیان حکم الهی بدون علم آدم رو جهنمی میکنه، یعنی حرامه. پس این هم روایات دیگه. و عرض کردم مثلا برید تو این باب روایات مختلفی در این باب مرحوم شیخ عاملی تحت این عنوان آورده که فتوا دادن و حکم کردن بدون ورود اجازه از طرف معصومین و وجود حکمی از سوی معصومین حرام. اما بریم سراغ دلیل سومش، چون مرحوم شیخ فرموده چهار تا دلیل ادله اربعه بر عدم حجیت مشکوک الحجیت دلالت میکنه: کتاب، سنت، اجماع. ایشون اجماع گفته، دلیل سوم اجماع. بعد فرموده مرحوم بهبهانی در بعضی از رسائلش این جمله رو داره که در بعضی از رسائل خود میگوید مرحوم وحید بهبهانی منظوره که نسبت دادن عملی به خدا بدون علم، بدون که رابطهش با خدا آدم بدونه، اصلا از در عوام الناس هم پذیرفته نیست، چه برسه به خواص. پس استناد دادن یک عمل به خداوند، یعنی ایجاد ارتباط بین عمل و خدا، بگی این عمل با خدا در ارتباطه، بدون اطلاع از رابطه اون عمل با خداوند، از نظر عوام الناس هم مردود است، تا چه رسد به خواص علما. البته اینجا یه نکته ای رو خدمت عزیزان عرض بکنم و اون اینه که ممکنه شما بگید آقا ما رسائل خوندیم، اصلا مرحوم شیخ خودش اجماع منقول رو حجت نمیدونه، اینجا چطور داره نقل میکنه فرمایش مرحوم وحید رو به عنوان اجماع؟ اجماع منقول حجت نیست. در پاسخ این اشکال میگیم آقا درست است که حجیت اجماع منقول مورد مناقشه است، متأخرین خیلی ها قبول ندارن، خود شیخ هم که قبول نداره، اما ادعای بداهت و ضرورتی که در کلام مرحوم وحید وارد شده، ادعای بداهت ضرورت بالاتر از اجماعه، چون شما میدونید ضرورت بالاتر از اجماعه، پس بالاتر از اجماعه، بالاتر از اجماعه اینو میخواییم بگیم، یعنی اگر هم ما اجماع منقول رو درش مناقشه کنیم و به عنوان یک دلیل اون رو نپذیریم، ولی بداهت و ضرورت دلیلیت داره. حالا ما اسمش اجماع آوردیم برای اینکه اون ادله اربعه ای که معمولا شما میارید هماهنگ بشیم، ولی این بالاتر از اجماعه، بالاتر از اجماع. دوباره بعد از اینکه این شبه هم برطرف شد، نتیجه چی شد؟ اینجا بداهت ضرورت داره میگه آقا استناد عمل به خدا بدون علم حرامه. پس دقیقا مثل قبلی اجماع دلالت می کند بر حرمت استناد عمل به خداوند بدون علم، بدون اینکه رابطه اون عمل رو با خدا بدونیم بخوایم بگیم این عمل از طرف خداست، مستند به دستور الهیه. اما بریم سراغ چهارمین دلیل، حکم عقل. به عنوان دلیل چهارم مرحوم شیخ فرمود که عقل هر انسانی وقتی توجه پیدا کند که شخصی عمل خود را بدون علم و اطلاع به خداوند نسبت می دهد، این عقل چنین عملی را تقبیح می کند. عقلا این عمل قبیحه، عقل حکم به قبحش میکنه. پس بازم در واقع اون چه که از عقل استفاده میشه به عنوان حکم عقلی، قبح عقلی یعنی حرام شرعی که ما داریم میگیم دیگه، ممنوعیت استناد عمل به خداوند بدون علم، بازم همین مطلب استفاده میشه. اینجا مرحوم شیخ باز در مقام دفع شبهه‌ایه و اون اینه که ببینید اینجا دارید میگه آقا استناد عمل به خداوند بدون علم، پس اشکال ممکنه این باشه، اشکال شما استناد یک عمل به خداوند بدون علم رو از نظر عقلی قبیح میدانید، میگید آقا عقل به حکم به قبحش میکنه، عقل اینو مجاز نمیدونه، اجازه نمیده. پس چگونه است که احتیاط رو به حکم عقل قبیح نمیدونید بلکه میگویید الاحتیاط رو حسنون عقلن؟ بارها و بارها در کتب مختلف مخصوصا در کتابهای اصولی اینو شنیدید دیگه، احتیاط حسن عقلی داره. خب در احتیاط هم ما چیزی رو نمیدونیم و عمل میکنیم. شیخ میگه نه، بین قول به تعبد زن با عمل احتیاط فرقه، لذا اشکال نکنید بر ما. جواب اینه که بین احتیاط و قول به حجیت اماره زنیه مشکوک الحجیه یا همون تعبد به زن، بین این دوتا فرق. فرق چیه؟ در احتیاط مکلف تمام تلاش خودش رو میکنه تا به واقع برسه. پس احتیاط تلاشی از سوی مکلف برای رسیدن به واقع بدون اینکه استنادی به خدا بده. اگه بهش بگی آقا اینی که میخونی واقعا خدا اینو خواسته، میگه نه یقین ندارم خدا اینو خواسته، احتمال داره اون یکی رو خواسته باشه. پس اینجا تلاش میکنه برای رسیدن به واقع بدون اینکه عمل رو به خداوند اسناد بده. اما در قول به حجیت چی میخواد بگه؟ در قول به حجیت میخواد بگه شارع اینو از من خواسته، خدا اینو از من خواسته. پس اما در قول به حجیت اماره زمینیه مشکوکه یا مشکوک الحجیه، عمل رو به خداوند اسناد میده با استناد به خدا، این عمل رو با نسبت دادن به خدا این عمل رو انجام میده. پس اینجوری نیست که بگیم احتیاط با این فرقی نداره، احتیاط با این انگیزه است، لذا الاحتیاطو حسنون عقلن. اگر حجیت رو ندانسته بدیم، تعبد رو ندانسته انجام بدیم، اینجا میگیم قول به تعبد بزن، یا بگید استناد عمل به خداوند بدون علم، هر کدوم از اینا رو، یا بگید مثلا تعبد بزن این قبیحون، قبیحون عقلن، تعبد بزن احتیاطاً باشه. خب دیگه تعبد اونجا معنا نداره، احتیاط اونجا، احتیاط اونجا که دوران هم بین محظوره این باشه، اینجا محظوره این نیست. منظر مهم اونجایی که شکتون در مکلف و به باشه، دو چیز رو چون نمیدونی هر رو انجام میدی، اینجا دو چیز نیست، محظوره اینه، یا جائزه یعنی تالی فاسد نداره، یا جائز نیست یعنی تالی فاسد داره، بین امکان و امتناعه، نه دو چیز. خب بعد از این که ادله اربعه شیخ رو توجه کردیم، توجه کنید حالا، پس مرحوم شیخ فرمودند که اصل عدم حجیت اماره ظنیه مشکوک الحجیه است. از کجا میگید اصل اینه؟ گفت به ادله اربعه، ادله اربعه شو آوردیم. حالا میخواییم ببینیم آیا این ادله اربعه شیخ میتونه مورد قبول ما باشه یا نه. در تحلیلی که از نظر ایشون داشتیم دیدید، ادله چهارگانه رو دیدیم، حالا میخواییم نقدش کنیم، بررسی کنیم. در بررسی نظریه مرحوم شیخ که ایشون فرمودن ادله اربعه بر عدم حجیت دلالت میکنه، اینو میگیم، میگیم آقا شیخنا، اولا اصلا مدعای شما با دلیل شما سازگار نیست. به نظر میرسد که اولین اشکال عدم سازگاری مدعای شیخ رحمت الله تعالی علیه با دلیلی است که بر مدعا اقامه کرده. مدعا چیه؟ مدعا رو می نویسم، مضمون دلیل ها رو می نویسم. مدعا اون بالاست، عدم حجیت اماره ظنیه مشکوک الحجیه، مدعا اینه دیگه، اینو ادعا کرد. پس مدعا عدم حجیت اماره ظنیه مشکوک الحجیه. دلیل رو اصاره ادلش آوردیم دیگه، آیه میگفت حرمت اسناد عمل به خدا بدون اذن، در بقیه میگفتیم بدون علم، درسته؟ پس دلیل حرمت استناد یک عمل به خداوند بدون اذن یا بدون علم، بدون اذن شمال آیات، بدون علم شمال سه تا دلیل دیگه. کی این دلیل میتونه اثبات بکنه این مدعا رو؟ اونجایی که ملازمه بین اینا باشه. پس اثبات چنین مدعایی با این ادله در صورتی امکان پذیر خواهد شد که بین این مدعا و این دلیل ملازمه باشه، یعنی بین عدم حجیت با حرمت استناد، که بین عدم حجیت و حرمت استناد عمل به خداوند ملازمه باشه. در رابطه با این ملازمه دقت کنید، مثل شیخ اگر میخواد بگه ملازمه است باید با دلیل ثابت کنه. پس اینجا برای شیخ رحمت الله تعالی علیه که مدعی وجود چنین ملازمه ایست، لازم است که وجود ملازمه رو با دلیل ثابت کنه. یه دلیل بیاره بگه بر اساس فلان آیه، بر اساس فلان روایت، بر اساس فلان حکم عقل بین این دو مطلب ملازمه هست. یه دلیلی باید بیاره. اما برای کسی که منکره، برای منکر دلیل نمیخواد، که صرف این که بگه ملازمه نیست، اگه میگه ملازمه هست دلیل بیاره دیگه. پس اما در مقام انکار نظر شیخ کافی است عدم وجود ملازمه ادعا شود، نیاز به اثبات نداره. همین که طرف بگه آقا به نظر من ملازمه این نیست، نبود ملازمه که دلیل نمیخواد، که اصل عدمه دیگه، اصل اینکه ملازمه نباشه. اونی که مدعی ملازمه است باید دلیل بیاره بگه به این دلیل ملازمه هست. پس توجه میفرمایید، شیخ اگه میخواد باید دلیل بر ملازمه بیاره، در حال که شیخ دلیلی بر ملازمه اقامه نکرده. همین که دلیل بر ملازمه اقامه نکرد، پس معلوم شه با این دلیل چین ادعای ثابت نمیشه. پس چون شیخ رحمت الله تعالی علیه دلیلی بر وجود ملازمه بین مدعا و دلیل اقامه نکرده، پس معلوم می شود، عرض کردم دیگه، هر سه دلیل رو بگیم، من جدا جدا نتیجه ها رو می گرفتم، فهمیدم که همه به یه چیز برمیگرده دیگه. ببینید گفتم مجموعه رو مدعای چی بود، دلیل هم فقط اذن و علمش فرق می کرد، همه برمیگشت به یک چیز، در واقع یکی بود. لذا گفتم اینا رو می نویسم چون لازمه دونه دونه دلالت ها رو. دلالت میکنه بر حرمت بدون علم، دلالت بر حرمت بدون علم، حرمت بدون علم، اینم فلش دادیم که اینم همینه، در واقع برمیگرده به یک چیز. عرض کردم همشون دیگه، همشون برمیگردن به یک چیز. خب پس وقتی ایشون دلیل اقامه کرد، معلوم میشود که دلیلی بر مدعای خود نداره. این اولا. علاوه بر این که دلیل نداره، موارد نقضی از سوی آخوند، از سوی مرحوم آغازیا، از سوی مرحوم نائینی و دیگران نقل شده که یکی دو مورد رو بیان خواهیم کرد. پس علاوه بر عدم دلیل، موارد نقضی هم بر فرمایششون بیان خواهیم کرد، داریم بررسی میکنیم. این دلیلشون ان ادله اربعه تو ذهنتون باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.